بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در ارتباط با مسئله ایمان و رابطه آن با معرفت چهار فرضیه قابل طرح و بررسی است. فرضیه اول این است که ایمان با معرفت نسبتشان نسبت مغایرت و هیچ گونه رابطه ایجابی و ثبوتی میان معرفت با ایمان نیست. حال حقیقت ایمان چیست؟ حقیقت ایمان اگر معرفت در آن تأثیری نداره و دخالتی نداره، حقیقت ایمان بنابر نظریه‌ای که نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین مطرح کرده اند، عبارت است از امید. ایمان یعنی امید داشتن، اعتماد کردن به خطاب الهی. ایشان ایمان را به امید و به اعتماد معنا کردن. بعضی ها ایمان را در بین متکلمان اسلامی قدیماً ایمان را به عمل به احکام الهی، به دستورات الهی تفسیر کردن. معمولاً خوارج و معتزله ایمان را از مقوله عمل دانستن. خب به هر حال یک فرضیه پس این است که ایمان نسبتی با معرفت ندارد، ماهیت و حقیقتش چیزی است غیر از معرفت و با آن ملازمه هم ندارد. این یک فرضیه. فرضیه دوم این است که ایمان عین معرفت است. نسبت بین ایمان و معرفت نسبت هویت عینیت. این هم یک فرضیه که عده‌ای از فلاسفه یا متکلمان اسلامی قائل به این قول شدن. دیروز جلسه قبل قائلان به این نظریه را نقل کردیم، مثل جهم بن صفوان، ابوالحسن اشعری، از کلام صاحب مجمع البیان چیزی استفاده می شد، صدر المتعلقین در اول اسفار گفته بودن. این هم یک فرضیه یا یک نظریه. سومین فرضیه این است که ایمان از مقوله معرفت نیست اما مستلزم معرفت است، مبتنی بر معرفت است و حقیقت ایمان عبارت است از انقیاد و تسلیم بودن قلبی، التزام قلبی، تسلیم بودن قلبی، انقیاد قلبی، گرویدن، تسلیم بودن. ولی این گرویدن و تسلیم بودن و انقیاد مبتنی بر معرفت است. اول الدین معرفته. این هم یک نظریه که عرض کردیم، نظریه نسبتاً مشهوری بین علمای اسلامی، مسلمان اسلامی هست، هم شیعه و هم غیر شیعه. معمولا این را به معرفت به قلب، معرفت قلبی یا تصدیق قلبی تفسیر کردن. این هم شد یک فرضیه، یک نظریه. چهارمین فرضیه یا نظریه این است که ایمان همان معرفت است، اما نه به طور مطلق، بلکه اون معرفتی که مستلزم انقیاد و تسلیم قلبی باشد. فرقش با نظریه دوم این است که در نظریه دوم ایمان همان معرفت تعریف می شود، اما در نظریه چهارم، نظریه اخیر، ایمان معرفت است اما نه به طور مطلق، معرفت خاص، معرفتی که به دنبال آن انقیاد و تسلیم باشه، اما اگر معرفتی باشه استکبار باشه، جحود باشه، نه او ایمان نیست. پس ما با این چهار نظریه یا چهار فرضیه روبرو هستیم در بررسی نسبت ایمان با معرفت، با علم، با شناخت، با یقین. از بین این چهار نظریه دو نظریه باطل است. دو نظریه ای که معتقد است ایمان هیچگونه رابطه ای با معرفت ندارد، نه عین معرفت است، نه مستلزم معرفت است، این قابل قبول نیست. حالا تفسیر ایمان هر چه باشه، بگوین امید به اعتماد، عمل به احکام دین، قطع رابطه ایمان با معرفت هر جور که تصویر شود باطله، زیرا امید و اعتماد و توکل و دل سپردن و مانند اینها که در ایمان و برای مؤمن هست، ما هم قبول داریم اینها را، یعنی آدم مؤمن اهل توکل، اهل اعتماد، دلبستگی دارد، دلداده است، شیدائی داره، شوردگی داره، اینا هم درسته، اما اینها مبتنی بر معرفت و شناخته. این که عرض می کنیم هم تأمل عقلی اقتضا می کند، یعنی وقتی ما خود این مطلب و معنا را تأمل کنیم، یعنی به اصطلاح یک قضیه تحلیلی است، قضایا قیاساتها معها، آدم به چه چیز اعتماد میکنه؟ به شک؟ به چیزی که نمیدانه؟ یا به چیزی که علم داره، میدانه؟ فرض کنید که بیماریست، به طبیب رجوع میکنه. خب این بیمار ممکن است به طبیب خود اعتماد نکند، ممکنه اعتماد بکنه. این اعتماد کردن و اعتماد نکردن، امید به شفا یافتن و نیافتن، امید نداشتن، تابع اون معرفتی است که نسبت به، یعنی قسمتش تابع این معرفتی است که به طبیب خود داره. اگر شک داره که اصلا این خبرویت داره یا نه، در این بیماری مرا فهمیده یا نفهمیده، اعتماد پیدا نمی کنه. اما اگر نه، علم پیدا کرده، براش علم حاصل شده، حالا به هر طریقی که بله این آقا از بیماری من سر در میاره، تشخیص داده، می فهمه، اعتماد می کنه، امید هم پیدا می کنه، امیدوار می شه. پس اعتماد و امید یک حقیقتی است که با معرفت و علم و شناخت ملازمه داره. بدون معرفت آدم امید پیدا نمی کنه. دانشجویی می خواهد امتحان بدهد، ازش می پرسن چقدر اعتماد به نفس دارید، چقدر امید به موفقیت دارید و قبولی دارید. خب این بستگی داره به مقدار معرفتش. اگر چنانچه خوب مطالعه کرده، اطلاعات خوبی نسبت به اون مواد امتحانی داره، میگه من خوشبینم، اعتماد دارم، با اعتماد میره، دل هره نداره، استراب نداره یا کمتر داره و امیدوارم هستم که قبول بشم، پس این امیدوار بودن به نتیجه و اعتماد کردن دست آورد و نتیجه اون معرفتی است که انسان داره. حالا مؤمن میخواد به آخرت امید داشته باشد، اطمینان داشته باشه که خدای آفریدگار، خدای جهان در قیامت پاداش میدهد. این امید از کجا حاصل میشه؟ از این معرفتی که به خداوند داره. و الا اگر چنانچه در مسئله معرفت تردید داشته باشد، آیا خداوند پاداش به نیکوکاران میدهد یا نمیدهد، مردد باشه از نظر معرفتی. این چطور امیدوار میشود که من این کارها رو بکنم برای ثواب و برای پاداش؟ قطعا اگر بخواد امید داشته باشه به آخرت، قبل از این که امید داشته باشه باید معرفت داشته باشه. بذار این که ایشون فرمودن مؤمن آخرت را هم با امید پر می کند، نه با استدلال و معرفت. حرف درستی نیست. بله، بدون امید نمی شود، قبول. اما امید ریشه در چه چیز دارد؟ در شک. می شود با شک و شکاکیت به امید رسید؟ مگر امیدهای کاذب تخیلی که پا در هواست، ارزش ندارد. بله، رو توهمات آدم گاهی به چیزهای وهمی هم دل میبنده، اما البته مستحضر هستید. این که میگوییم وهمیات، از نگاه بیرونی وهمی، اما خود طرف جهل مرکب در واقع اینا تصور میکنه واقعیت داره. دیگری میگوید تخیل است، اما خود او به گمانش بلکه به معرفتش این استش که این درسته، دل میبنده. لذا به نظر میرسه که با تأمل با این مثالها و ماننده آن که عرض کردم، اگر ما به چیزی بخواهیم اعتماد کنیم، به کسی یا به چیزی اعتماد بکنیم یا امیدوار باشیم، این در گروه اینه که ما معرفت داشته باشیم، و الا با شک و تردید و اینها معرفت حاصل نمیشه. ببینید دو مسئله هست. اگر از هم جدا کنیم حریم و مرز مسائل را، یک وقت سوال اینه که نه ارزم این هستش که حوضه بحث را اگر تفکیک کنید اون خودش جداست. فعلا سخن در این است که آیا امید به اعتماد، توکل با شک از نظر معرفت نسبت به حقایق دینی آیا سازگاره یا نه؟ آیا مستلزم معرفت است، مبتنی بر معرفت است یا نه؟ معرضم این است که بله، با شک ایمان، با شک اعتماد حاصل نمیشه، توکل حاصل نمیشه، امید حاصل نمیشه. علم میخواد، معرفت میخواد. خب از ما سوال میکنن، سوال اینجا زمینی یک سوالی مطرح به وجود میاد که آقا از چه راهی می شود نسبت به حقیقت مطلق خداوند و حقایق غیبی که در پیرت ابزارهای حسی معرفت نیستند، خرد هم به سختی می تواند بلکه به کنهش نمی تواند برسد. میگیم که در حد ظرفیت و توانش ما علم و معرفتی را می گوییم که شدنیست. حالا اصل معرفت هست یا نیست، چه مقدار معرفت ما ازش بهره‌مند می شویم، در مباحث پیشین هم مطالب رو گفتیم. گفتیم که ما ادعا نداریم که نه نمیشه. ببینید، معرفت من باید یک اصل و اساس یقینی برای تکیه کردن باید باشه. ممکن است در تفاصیل یک مطلب انسان به معرفت‌های یقینی نرسد، در تفاصیل‌های مراحلی مراتبی سطوحی پیدا بشه که یقین نکنه، اما اصل مسئله، اصل مطلب اینه که خداوند حکیم است، خداوند علیم است، خداوند قادر است، خداوند عادل است، اینا یقینیه. اما حالا نحوه اجرای عدالتش در قیامت چطوری هست، حساب و کتابها چطوری انجام میشه، این تفاصیل، بله تفاصیل واقعا برای انسان قابل فهم نیست، عیب نداره. کسی هم ادعا نکرده که تمام جزئیات را انسان به وجه تفصیل حقایق غیبی را میدانه. حتی همین عالم طبیعت هم لایه لایه هست و ریزکاری هایی داره که خفایی هایی داره که همش نمیفهمه. ولی بحث این آقایان اینه که، یعنی سخن فعلا مورد بحث ما اینه که اصلا آیا اگر کسی بخواد مؤمن باشه، مؤمن باشه یعنی چی؟ یعنی امید داشته باشه، امیدوار باشه، اعتماد داشته باشه، توکل داشته باشه. ایمان رو به این معنا کردن از میکنیم. خیلی خوب، توکل و اعتماد و امید اینا با علم سازگاره، از علم برمیخیزه، نه از جهالت، نه از شک، به خصوص شکاکیت. عرض بنده حالا اینه. اما حالا اون مقدار علم و معرفت چقدره، اون بحث آخر شد. حالا لطف کنید از کدام، اونا نوع علمه. ببینید، نوع علم، آیا علم حصولیست، علم حضوریست، آیا علم اجمالیست یا تفصیلیست، نحوه علم چیست، اون بحثش جداست. ما اول اینجا سقراطوار خلط بحث نکنیم، مرزها را به هم در نیامیزیم. بله، این چند روزی هست که اون بحث هم شد، بحثای خیلی زیادی شد. حالا این مرز رو ما اول جدا کنیم، بگیم آقا ایمان و چیز، اعتماد و توکل و امید و اینها با جهل و شک نمیسازه. علم چگونه حاصل میشود، مرتبه علم چقدر است، بحث آخر. این من عرض میکنم که ما ابتداعاً با یک تحلیل به تأمل با همین شواهدی که عرض کردم به نظرم مسئله واضحه. حالا اگر ما سراغ نصوص برویم، نصوص درستم هست، از نظر روش شناسی برای پیدا کردن معنی ایمان و رابطه آن با معرفت ما میتوانیم به قرآن، به روایات رجوع کنیم. این روش منطقی است. چرا منطقی است؟ چون که این مفاهیم یک سلسله مفاهیم دینی وحیانی است، خداوند مطرح کرده، از جانب وحی آمده. خب ما میریم به خود وحی رجوع میکنیم، به متن وحیانی رجوع میکنیم، ببینیم چجور معنا شده، چه رابطه ای بین ایمان و معرفت برقرار شده، آیا شکاکیت با سازگاره یا نه. یه روش درسته ها، کما اینکه ایشون هم، آیه شبستری هم، به آیه 193 آل عمران استشهاد کردن که حالا به این اگر وقت شد انشاءالله میرسیم. ایشون به این آیه استشهاد کردن که ایمان شنیدن خطاب و دل بستن و اعتماد کردن و امیدواری است. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامننا، تا آخر آیه شریفه. ایشون هم استشهاد کرده، ایرم نداره، یعنی این روش اصلش درست. ما وقتی که به قرآن رجوع میکنیم، من تأملی کردم در آیات شریف قرآن و همچنین در روایات مخصوصا نهج البلاغه، حالا این نمونه هایش میخوانم ببینید که از منظر وحی نسبت ایمان با معرفت چه نسبتی است. سوره حجرات آیه 15 فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جالبه، أولئك هم الصادقون. یه عده گفتن ما ایمان داریم، ببینیم راست میگن یا نه. میگن آقا ما به خدا ایمان داریم، به پیامبرم ایمان داریم، اگه بخوان راستگو باشن چه باید بکنن؟ بعد ریب نکنن. لم یرتابو، پس ایمان با ریب و تردید نمیسازه. ایمان کسیست که درش ریب شک نباشه. وقتی که ریب نشد التزام به وجود میاد، جهاد به وجود میاد، جهاد میکنه با مالش با جانش در راه خدا و این آدم راست میگه، صادق. پس این آیه تعارض ما بین ریب یعنی شک و ایمان برقرار کرده، ناسازگاری. ما عرضمون این هستش که ایمان با شک ناسازگاره. این آیه بیان این مطلب. این یک آیه. در سوره توبه آیه 45 قرآن کریم بیان میکند که مسلمانان دو گروه بودند، یه دی که منافق بودند، مریض القلب بودند، دنیا گرا بودند. جهاد که مطرح میشد میآمدند پیش پیغمبر و عذر و بهانه می آوردند که نروند به جهاد. یه دی هم نخیر میآمدند میگفتند ما آماده ایم. نسبت به اون دسته که می آمدند عذر و بهانه می آوردند، یه جوری شانه از زیر این مسئولیت که خطر ساز هست خالی بکنم، قرآن اینجور می فرماید انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. عنایت بفرمایید که کیا می اومدن اذن می گرفتن؟ کافرها که نمی اومدن که، اونا اصلا نقطه مقابل بودن. جهاد با کافران بود، با مشرکان بود. اینایی که می آمدن اذن می گرفتن که نرون به جهاد، اینا در جمع مسلمان ها بودن، یعنی به حسب ظاهر مسلمان بودن. ولی خداوند می فرماید الذین لا یؤمنون بالله، یعنی ایمانشون ایمان راستی نیست. ولی یوم الاخر ورتابت قلوبهم، این کلمه ورتابت قلوبهم، قلبشون در ریب. پس اگر در دل انسان و قلب آدم ریب باشه، شک باشه، این ایمان نیست. ایمان اونجاییست که درش ریب نباشه. فهم فی ریبهم یترددون، همین ذیل آیه است، و ارتابت قلوبهم و هم فی ریبهم یترددون. دچار این ریبن، دچار این شکن. اینم یه آیه، سوره توبه آیه 45. در سوره حدید آیه 14 بیان می فرماید که روز قیامت منافقان که در دوزخند از مؤمنان که در بهشتند طلب می کنند، میگن به ما نظر کنید، به ما بنگرید، توجه کنید، ما از نور ایمان شما بهره ببریم. در ظلمت های عذابند. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنون ظرونا نقتبس من نورکم. در ادامه می فرماید مؤمنین به اینا می گوین الم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ هممون دور پیغمبر بودیم که به عنوان مسلمان. الم نکن معکم، قالو بلا. یا حالا اینا میگن، این شاید گفته منافقین هست میگن حالا به ما یک التفات بکنید، مگه ما با شما نبودیم؟ اونا میگن این حرف منافقین، ما که با شما بودیم حالا هم به ما نظر کنید. میگن قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم. فرق ما و شما اینه که شما ریب دچار ریب شدید، ما دچار ریب نشدیم. ما داریم میوه یقین ما میچینیم الان، این نور نور یقینه. شما هم خسران ریبتون را الان گرفتار هستید. ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و قررتکم الامانی حتی جا امر الله تا سوره حدید بود آیه 14. در سوره غافر ای کاش این بزرگواران موقعی که میخواهم یک نظریه‌ای درباره دین، نظریه‌های خیلی مهم مطرح بکنن، واقعا قرآن و روایات و اینها هم مد نظر قرار بگیره، صرفا بر محفوظات استناد نشه. گاهی ملاحظه میکنید آدم برای راحتی یه بالاخره هر کسی یه آیه تو ذهن هست دیگه، یعنی همون را بگیره و دیگه تمام شده. طلا اینجور نیست، باید رفت آیات را مطالعه کرد، کنار هم گذاشت، تفاصیل را نگاه کرد. واقعا کار سختی است. حالا یه مرور بنده کردم به معجم المفهرس و مقدار این آیات را به قرآن رجوع کردم. سوره غافر آیه 34 می فرماید ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، یوسف پیامبر با بینات دلائل روشن آمد. سما زلتم فی شکن، سما شما در شک بودید، ایمان نیوردید. مما جاءکم به، اون چرا تو اوورد شما نسبت به او شک داشتید. حتی اذا هلک، وقتی که حضرت یوسف از دنیا رفت، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، گفتید هرگز، لن نفی ابد دیگه، گفتید که هرگز خدا پیغمبری بر نخواهد گزید. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، بله خداوند اونهایی را که اسراف میکنن و دچار ریب هستن اونا را گمراه کنه. یعنی نتیجه است، یعنی قانون خدا اینه گمراه میکنه، یعنی قانون خدا اینه. اسراف، اسراف یعنی چی آقا؟ حالا اسراف هر جای معنی خودش داره، در خوردن و پوشیدن یه معنی داره، در سرمایه های الهی هرچه خدا به ما داده. فکر عالی ترین سرمایه است، عقل عالی ترین سرمایه است. حالا اگر این رو خوب به کار نگرفتیم، اسراف کردیم، به جای اینکه به معرفت الله برسیم قدرش ندانستیم، به ریب دچار شدیم، میشه اسراف. اسراف در بهره برداری از سرمایه گرانقدر تفکر و تعقل، اینا ریب خلاصه از زمین هستش که واقعا مصرف اون مطاق. یا در آیه دیگر سوره ابراهیم آیه بله 9 به نظرم باشه، آیه 9 را شما قرآن هست خدمتتون، یعنی شما در خدمت قرآن هستید. البته ببینید سوره ابراهیم سوره 14 است، چون من آیه 14 آیه 10 را یادداشت کردم ولی اون آیه قبلش به نظرم سوره 14 آیه 9 مثلا پیدا کردیم چیه؟ آها بخونید. شاهدن این بود. حالا اگر آیه سوری آیه 9 سوری ابراهیم اسم چند پیغمبر را میبره، حضرت نوح و حضرت هود ظاهرن، بله آد و سمود دیگه، هود و صالح، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح را نام میبره، قوم اینها را نام میبره. قوم اینها میگفتن که ما کافر شدیم به شما و ما در شک. اون آخر آیه این بود دیگه، چی بود آیه آخر؟ یه رو بگوین آها، این اقوام میگفتن ما شک داریم نسبت به دعوت شما، درسته؟ حالا آیه ده میفرماید قالت لهم رسلهم افی الله شکن فاطر السماوات والارض، چرا شک داریم مگر درباره خدا که آفریدگار آسمان و زمین، جای شکه. عرضم اینه کفر با شک هم آغوش است، ایمان با معرفت و یقین هماهنگه و ملازمه داره. این آیات بیانگر این مطلب میکنه. این هم پس یک آیه شد، آیه 9 و 10 سوره ابراهیم. حالا از این نمونه ها فراوان است، سوره آیه دیگه هم بخونم. سوره صاد آیه 8، کافران میگفتن اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری. ملاحظه کنید واژه شک است. اعنزل علیه ذکر من بیننا، آیا قرآن بر این نازل شده؟ پیامبر خطاب میکردن میگفتن، میفهمد بل هم فی شک من ذکری. اینا در ذکر یعنی همین کلام قرآن کلام الهی شک دارن. حالا از این آیهات ملاحظه میکنید، این است که منافق شک داره، شک با نفاق میسازه، شک با کفر میسازه، اما مؤمن مبرای از شکه، از ریبه. و بالآخرت هم یوقنون. میدونید در قرآن آیات مکرر داریم، چند جای قرآن این تعبیر آمده، اول سوره بقره هست، سوره لقمان هست، چند جا هست، حالا من همش ذهنم اسلام نیزاری چند جا نگاه کردم که مؤمن را وقتی مؤمنین را توصیف می فرماید که اینها یقیمون از صلات و یعطون از زکات و بالآخرت هم یوبنون. رجا هم داره البته تو خیلی از آیات، بله همیشه که رجاء بالیوم الآخر، لا مثلا گویت منافقین لا یرجون الیوم الآخر، اینا داره، یعنی رجاء به قیامت، با یقین به قیامت هم آغوش هر بنده این رجاء و امید با یقین میسازه. در قرآن اونایی را که به آخرت ایمان ندارن گاهی میگه لا یؤمنون، لا یرجون مثلا یوم الآخر، بله و لکم فی رسول الله مثلا اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر، این هاستا اونا هم رجعه و بالآخرت هم یوقنون. یعنی یقین و رجع اینا تو قرآن از این آیات من مرور کردم، خیلی شواهد. حالا یک نگاهی هم به نهج البلاغه بیاندازیم، جالبه. نهج البلاغه من یک موارد یادداشت کردم، خیلی گویاست، خیلی روشنه. در حکمت 125 کلمات قصار امیر المومنین فرموده است الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الیقین و الیقین هو تصدیق و تصدیق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل. الاسلام هو تسلیم، التسلیم هو الیقین. ایمان چیه؟ ایمان تسلیم بودنه. تسلیم بودن یعنی چی؟ یعنی یقین داشتن. اگر یقین باشه خب آدم تصدیق میکنه دیگه، اگه تصدیق بکنه اقرار میکنه، اگه اقرار بکنه در صورت ادا برمیاد، یعنی به لازمه این تصدیق و اقرارش ملتزم میشه، پس عمل میکنه. این فرمشت تعمیره یقین و تسلیم و ول یقین. این حکمت 25. در حکمت 31 سؤال عن الایمان، اصلا سؤال امروزه بحث ماست، از امیر المومنین پرسیدن ایمان چیست؟ سؤال عن الایمان قال فقال، حکمت 31 کلمات قصار شماره 31، سؤال عن الایمان فقال الایمان على اربع دعائم، ایمان بر چهار پایه استواره، بر چهار پایه، على الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. یقین از پایه های ایمانه. یه کسی بگه آقا من ایمان دارم، یقین ندارم، شک دارم، ایمان بی پایه است، سقف بی ستونه. نمیشه. ول یقین و منها علا اربع شعب دیگه، حالا ادامه سمالاجان که حکمت 31 در باری متقین آقا فرموده است امیر المومنین سلام الله علیه مولا المتقین میتمد من علامت احدهم متقیان پرهیزگاران خطبه 190 برمی شود که 3 خطبه حمام دیگه خطبه متقین 193 فمن علامت احدهم انک ترا قوتا فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین. متقیان کسانی هم که ایمانی تماغوش با یقین دارند و ایمانم فی یقین. نمیگه ایمانم فی شکن، ایمانم فی یقین. خطبه 193. در خطبه 88 در خطبه 38 چه دریایی است این نهج البلاغت واقعا. البته خب اهل بیت علیهم السلام همینجورن، خب امیر المومنین سلام الله علیه دیگه، حالا این مقدار نهج البلاغه هم که همه فرمایشات حضرت که نیست، بحثایی رو انتخاب کرده. او عجوبه روزگارت علی ابن عبی طالب سلام الله علیه، واقعا اینجور آیه که آدم مطالعه میکنه اصلا متحیر میشه، همینجور میمانه. اینجور شهریار درست گفته که نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوند، متحیرم چه نامم شه ملک لافتار. راست خدا میدانه این چیز نیست، تخیل و شعر و استحسان نیست، بین منطق و برهانه، اصلا آدم نمیدونه به علی چی بگه. لذا یه عده هم علی اللهی شدن، این بندگان خدا هم فر بیراه نرفتن، البته بیراه رفتن ها بله، ولی خب دیگه زمینهی بوده، اینجور گرفتار شدن، متحیر شدن. ابن عبدالحدید رو میدیدم همین ایام قدیم، مقدمه داره دیگه در شرحش، انشالله یه وقت ملاحظه کنید، واقعا خوندنیست بیدنیست، چند صفحه توصیف میکنه امیرالمومنین را در شجاعتش، در ایمانش، در عبادتش، در سخاوتش، تک تک راهی با شواهد تاریخی میگه. آخر دفعه میبینه که گفت، خیلی هم گفت، اما هنوز حق را ادا نکرده. میگوید فما اقول فی رجل، دیگه میرسه به اینجا آخر دفعه، یه چند کلمه همینجور داره میگه فما اقول، من چی بگم درباره این مرد، اهل ذمه اسلام را قبول ندارن، به علی احترام میذارن، کافراسفه ملحد اصل خدا را قبول ندارن، به علی احترام میذارن. یعنی چی بگم راجع به این آدم؟ اینجور من ابن عبدالحدید بیرم ملاحظه کنید، خیلی شورانگیز و جالبه. آقا می فرماید این نماز سمیت شبهت و شبهت هم. چرا به شبه هم میگن شبهت؟ چرا به شبه هم میگن شبهت؟ لأنها تشبه الحق، چون یه شباهتی با حق داره، بهش میگن شبهت، شباهت با حق داره. خب اون وقت از این شبهات کسانی هم جان سالم به در میبرند. می فرماید بله، فاما اولیاء الله فضیاؤهم فیها الیقین. بله بله، با یقین میشود شبهه ها را برطرف کرد و اولیای خدا نورشون، روشناییشون چیه؟ چراغ راهشان، چراغ راهشون چیه؟ یقینه. و دلیلهم سمت الهدى. خطبه 38 بحث بحث یقین است. اگر کسی از اولیاء الله باشه، ایمان به خدا داشته باشه و از شبهات و شکوک بخواد سالم بدر، جان سالم بدر ببره، یقین. یک جمله دیگر هم را اشاره کنم چون وقتم میگذره. خطبه 87 باز، در خطبه 87 ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه. این از اون خطبه هاست، از اون خطبه هاییست که ابن عبدالحدید دیگه اینجا تو میرسه موید این وقت حال عارفان است. و البته مصداق تامش هم خود امیرالمومنینه. ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله على نفسه فظهر مصباح الهدى فی قلبه. مصباح چراغ هدایت در دلش پرتو افکنه، روشنی بخش، نور بخش، پرتو افکنه. فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. یقین، یقین. اگر یک کسی بخواهد در وادی عبودیت و بندگی راه کمال به پیمایت با چراغ یقین با معرفت یقینی باید بره. آخه ما چطور بیم بگویم آقا نه شما مؤمن باش برای شک داشته باشی چطور میشین؟ پس نه با قرآن میسازه، نه با روایات میسازه، نه با تأمل عقلی میسازه. یک کلمه هم راجع به اون آیه‌ای که ایشان استدلال کرده، اون البته آیه من حفظم، حالا شما هم قرآناتون رو باز کنید، من که قرآن دارم. ایشان آیه 193 آل عمران رو استشهاد کرده. حالا چه مقدار این دلالت میکنه بمانه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. اینا چه میگن و کی میگه؟ قبلش هم باید کن کی این حرف را میگه ربنا و کی میگویند ربنا؟ میریم سراغ آیه 191 و 2 تا برسه به 93. آیه 191 این است، میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. بعض از معرفت است، معرفت به آیات آفاقی. شما که میفرمایید استدلال و تفکر مطرح نیست، این آیه از اینجا شروع کرده. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. صاحبان خرد چی هستن اینها؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کجا شروع شده؟ از معرفت، از تفکر، از تعقل. ولی اینه، اون وقت این آدم هایی که تفکر کرده اند و فرضیه لغو و عبث را رد کردن به لحاظ معرفتی، ولی رد کردن ربنا ما خلقت هذا باطلا، این معرفته، استدلال میکنم، یعنی بعد از تفکر به این نتیجه میسه این باطل نیست. قرآن هم خیلی روی این تاکید داره جاهای مختلف که میفرماید که بله سوره صاف مؤمنون جاهای مختلف که کسانی که به این قیامت ایمان نداشته باشن ذالک ظن الذین کفروا. بعد تأکید میکنه که مگه ما اینا را لغو آخریدیم؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ببین بحث استدلاله. اینا هم بحثی به این نتیجه رسیدن. اون وقت میگوین ربنا اننا سمعنا منادیا للایمان، ما دیگه حالا وحی هم آمد چشم، این وحی رو چشم ما، تفکر ما به ما میگوید این جهانبینی ما جهانبینی توحیدی است. جهانبینی توحیدی منشه وحی است، یعنی وحی مبتنی بر جهانبینی توحیدی است. اول جهانبینی توحیدی از عقل ناشی میشه، بعد وحی میاد. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. بله، حالا این ندا ندای فطرت باشه، درسته، ندای پیغمبر باشه که یا ایها الناس آمنو، درسته، هر دوش درسته. ما ایمان داریم الان دیگه، هم به ندای فطرت و هم به ندای وحی و نبوت، به هر دو ایمان داریم. چرا ایمان داریم؟ چون جهان بینی ما جهان بینی عقلانی است بر اساس یک معرفت یقینی که ربنا ما خلق هذا. این آیات رو شما همین یه دونه آیه گرفته اید. حالا چه مقدار اینم دلیل هست؟ گفتم میخوریش نیاز تعمل داره، ولی حالا از این مسامحه میکنیم. این آیه ذیل اون هاست. چطور شما آمدید این آیه رو گرفتید میگوید که نه، ایمان یعنی گوش دادن به خطاب و بعدم دل بستن، کاری به معرفت نداره، لذا شک فلسفی ضربه نمیزنه. آیه میشه این مثلا. پس خود این استدلالی هم که ایشان به این آیه کرده استدلالشون هم درست نیست. گزینشیه، مجموعه آیات رو ملاحظه نکردم، آیات دیگر هم که خدمت شما عرض کردیم، روایات هم که ملاحظه کردیم، تأمل و اعتبار عقلی هم این است. سخن در این میماند انشاءالله، جوانبی از این مسئله باقی ماند. یکی اون آیه که حتی از تیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا، یکی اون آیه رو باید تحلیل بکنیم. یکی همین که ایشون فرمود اصولا ایمان یعنی حرکت دائمی استکمالی رو به رشد، و مؤمن نباید در جا بزنه، توقف بکنه. اینم باید ما بحث کنیم. ما هم میگیم همینطوره، ما این رو قبول داریم. آدم مؤمن مقبون من ساوا یوما، جان عالم به قربان سید علی ابن ابی طالب که هر چه برای بشریت لازم هست فرموده ایم. مقبون من ساوا یوما، بله کسی که دروزش مساوی باشه از قیمت باخته، معامله را تجارت را در این جهان باخته، بله همینطوره باید رو به رشد باشه. اما رو به رشد بودن با شک، یعنی هر روز یک نقمه ساز بکنه یا نه یک تکیگاه قوی داره، پرشش میره بالا، پایاش محکمه، منطقه اوج میگیره، ولی اگر کنان که این پایه رو سست بشه میفته پایین. برای اوج گرفتن اتفاقا نیاز داره به چه چیز؟ نیاز داره یک مبنای محکم. اهل یقین اگه بشه اون وقت دیگه نمیسته، میره بالا، دائما در حال تکامل هست. اما اگر چنان که شرکت که اصلا سقوط میکنه که اینا یک چند نکته دیگری باقی مونده. حالا در آخر دیگه رسیم در آستانه ماه محرم الحرام، دروس روزه دیگه علال قاعده که اونچه که مرسوم هست و لازم است برای تبلیغ تأثیر میشه. امیدوار هستیم که دوستانی که توفیق دارن برای تبلیغ تشریف میبرن و بسیار بسیار دیگه کار ارزنده بایسته و لازمی است. و جناب استاد آیت الله سبحانی از امام رضوان الله تعالی علیه نقل میکردن که ایشان خیلی به مسئله تبلیغ و منبر رفتن، موعظه کردن، اشاره کردن خیلی اهمیت میدادن. و خود بنده هم حالا این اواخر این ایام اینا دیگه این مشکله ها، تحقیقات اینا مانع هست، و الله همیشه دلم هر میتشه برای تبلیغ. اون وقتی ما بنده من همون سال اولی که لباسم پوشیدم همون سال رفتم تبلیغ، یعنی خیلی زود به تبلیغ رفتم، و هر محرم میشد، هر سفر میشد، ساتمون رو میبستیم. اون وقت هم حالا این برنامه ها به این گستردگی حالا هم نبود، راه میافتادیم میرفتیم روستاها، هر جا پیدا میشد، شهر روستا هر جا میشد، دعوت بی دعوت خلاصه میرفتیم و هر میشه که تبلیغ میکردیم. مخصوصا خدای متعال هم لطف فرموده بود از اول، ما با این بچه ها و دانش آموزا و اینا هم میرفت اولین جایی که یا یکی از اولین جاها مدرسه میرفتم، با معلمین صحبت میکردم، حالا زمان طاغوت بود دیگه اینا، بله صحبت میکردیم. ظهرها که مدرسه تعطیل میشد بین وقت میرفتیم برای بچه های کلاس عقایدی، قرآنی، اخلاقی چیزی، و آثار و ثمرات این کلاس ها و درس ها برای بچه ها، نوجوان ها خدا میدانه قابل وصف نیست، در مقایسه با میان سالان و کهن سالان اصلا قابل وصف نیست، خیلی مؤثره. و خود بنده الحمدلله این ما یه وقت یه جایی من کلاس قرآن میگفتم تابستان بود، وصف شد به رمضان، رمضان هم همونجا موندم، یه روستایی از روستاهای گلپایگان رفته بودم برای کلاس قرآن، تدریس کلاس قرآن داشتیم. الان از اون بچه های کلاس قرآن دکتره، همونجا تو شهر خود ما میشناسه، آدم خوبی هم هست. اینجور هم کلاس های قرآن ماه رمضان ما اونجا موندیم، کلاس ها تا ادامه دادیم. عید فطر که ما دیگه میخواستیم خداحافظی کنیم، خدا میدانیم بچه ها گریه میکردن، من خودم هم تحت تاثیر قرار گرفته بودم. با علیکم بالاحداث، علیکم امام کاظم علیه السلام، هم علیکم بالاحداث، البته معنیش این نیستش که ما برای بلوکتر هم منبر نریم. من منبر که میرفتم اون اولی کار تو ده خودمون، روستای خودمون، بچه ها را جمع میکردم دور منبر، اول یک مسئله میگفتم، از بلندگو هم پخش میشد، مسئله رساله باز میکرد، یه مسئله میگفتم، بعد از مسئله برای این بچه ها صحبت میکردم، بعد از این بچه ها یه حدیث آیه کلی عمومی میگفتم، بعدم یه روزه میخواندن مسئله تمنده سامنه. یعنی بخشبندی کرده بودم همین یک منبر رو دارید نیم ساعت رو ساعت اینها. بالاخره باید حالا ابتکار داشته باشیم، تلاش بکنیم، جایزه بدیم، گاهی سوال مطرح بکنیم، یه شور و هیجان و فعالیت داشته باشیم. روحانی و خطیب و خلاصه عالم باید متحرک، متحول باشه و نوآور باشه، ابتکار داشته باشه. من گاهی وقتا میبینم مثلا بعضی از رفقا یا رفته بودن ماه رمضانی محل خود ما میدن، یه بند خدایی که اونجا تشو میارن اینا، که همین اکتفا میکرد به اینکه یک نماز میخوان، یک منبر هم رو چند نفر میماندن چند نفر میرفتن منبر میرفتن، این فایده نداره، یعنی کافی نیست. این فوتبال جایی بازی میکنن بچه باید رفت کنارش، مدرسه هست باید رفت تو مدرسه، مزرعه هست باید رفت تو مزرعه، کارخانه هست باید رفت تو کارخانه. حالا تعریف نفت میشه بد است، من همین را تجربه کردم، تمام اینها در همین فرصت های تبلیغاتی که میرفتم اینجور بوده و فوق العاده اینا مؤثر هست، یعنی تا آدم تماس نگیره با مردم از خونه مردم باید رفت، 10 دقیقه رفت احوال پرسی کرد، یک چای خورد بلند شد به جای دیگه، سر با آدم به مردم بکشه رابطه برقرار بکنه، حرفشون رو با آدم بدن بزنن. روحانیت از اول اینجور بوده که در دل مردم نفوذ داره، مشکلات مردم را نمیتونه حل بکنه، لااقل بره بخشداری، بره فرمانداری، نامه بنویسه منتقل بکنه، شورای ده هست، شورای شهر هست. حالا ارزارها اینجوری هم وجود داره، الان هم که الحمدلله این دولت جدید دولت خوبی هست و خدای متعال انشاءالله ایشون و همکاران ایشون را موفق بداره. امیدوار هستیم که یک تجربه مثبت و نمایان و درخشان به دعای امام زمان سلام الله علیه عنایات خدای متعال و همت همه مردم انشاءالله که به دنیا نمایش داده بشه. به هر حال التماس دعا داریم موفق و معید باشیم. صلی الله علیه و آله.